بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله وسيده وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا وابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك فإنهم آمنوا ثم كفروا فاتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. این سوره مبارکه به نام سوره منافقین است، چون بیشتر آیات این سوره درباره گروه منافقین است. قبل از این که آیات را تفسیر بکنیم توضیحی درباره کلمه منافق و بعد هم اشاره به تاریخچه منافقین در صدر اسلام بکنیم. کلمه منافق خلاصه اش یعنی درو، منافق یعنی درو، یعنی مردمی که متظاهر به اسلامند ولی در باطن ایمان ندارند. ظاهرشون به شکلی و باطنشون به شکل دیگر. لحن قرآن مجید درباره منافقین فوق العاده شدید است و در سوره های متعدد از منافقین یاد کرده است و به شدت با اونها مبارزه کرده است و مسلمین را متوجه می کند که از خطر منافقین غافل نماند. حتی یک تعبیری در همین سوره هست شبیه این در جاهای دیگر پیدا می شود. حالا این تعبیر این سوره را عرض می کنم که این بزرگترین اعلام خطرهاست درباره متباره منافقین. تعبیر این است در آیه سوم چهارم، آیه چهارم هم العدو فحذرهم. کلمه هم العدو در تعبیرات عربی علامت حسر است. ضمیر هم را در اینجا میگن ضمیر هم. هنها اونها هستند دشمنان حقیقی. خیلی تعبیر عجیب ها. در شرایطی که پیغمبر دارد با مشرکین قریش رو در رو مبارزه می کنند در میدان جنگ و شمشیر به روی یک دیگر کشیدند، یعنی با امثال ابو سفیان ها، و در حالی که با یهود هم به اون شکلی که در سوره های پیش خوندیم یک مبارزه رو در روی در کار هست و اونها اون اسلام چنون دشمنانی در مقابل خود دارد، در این حال این دشمنهای داخلی یعنی متظاهرین به اسلام و مبتنین کفر که تظاهر میکنند به اسلام ولی باطنشون کفر هست، قرآن اینها رو میگه اصلا دشمن یعنی اینها، یعنی اینها خطرشون خیلی بالاتر از اون. حالا بعد باز راجع به این قضیه صحبت. پس کلمه منافق خلاصه اش یعنی دروغ، کسی که از نظر اسلامیت دروغ، یک روکش اسلامی و یک پوشش اسلامی برای خودش درست کرده در صورتی که در باطن منویاتش همون منویات غیر مسلمان هاست. این منافق کلمه این. و اما قصه تاریخی اینها، معمولا اهل تسنن اینجور اظهار نظر کرده اند در کتاب هاشون که نفاق در مدینه در میان انصار، گروهی از انصار پیدا شد و همین استمرار داشت تا نزدیک وفات پیغمبر اکرم و پایانش هم در اواخر عمر پیغمبر اکرم ریشه نفاق دیگه به کلی از دنیای اسلام کنده شد، یعنی بعد از هجرت شروع شد و قبل از وفات هم پایان یافت. اون چه اونها میگویند راجع به گروهی از منافقین است، یعنی نمیشود منحصر کرد به اونها، راجع به اون گروه خاص که این آیات سوره منافقین هم ناظر به اونهاست، راجع به اون گروه خاص درست است. اون گروه خاص این است که پیغمبر اکرم بعد از 13 سال که از بعثت گذشته بود و در مکه بودند و اون اوضاع و اون سختی ها و اینها، بعد از این که گروهی از اهل مدینه آشنا شدند و اسلام اختیار کردند و پیغمبر اکرم فرستاد کسانی را به مدینه برای تبلیغ اسلام، بعدم خودشون هجرت کردند و اکثریت قریب به اتفاق مردم مدینه مسلمان شدند و یک پارچه مسلمان، مدینه در واقع شد مرکز حکومت اسلامی. در مدینه گروهی بودند که از آمدن پیغمبر اکرم ناراضی بودند و هرگز هم ایمان نیاوردن. واقعا در رأس اینها مردی است به نام عبدالله ابن عبی، که عبدالله ابن سلول هم بهش میگن، عبدالله ابن عبی ابن سلول، به این از اشراف درجه اول اونجا بود، خزرجی بود، با این که قبیله اوس و قبیله خزرج با یک دیگر جنگ و نزاع داشتن، ولی این شخصیت قبلا اونقدر بزرگ و زیاد بود و اتباعش اونقدر زیاد بود که دو قبیله قبلا اتفاق کرده بودن که او را به عنوان ریاست و حتی پادشاهی به شکل ملوک و طبایفی، چون جزیره العرب حکومتی نداشت در مجموع خودش، این را به عنوان ملک حتی برای خودشون انتخاب بکنند، که در همین قصه بن المصطلق سال این جزیره کی یکی از اونها وقتی میاد حضور حضرت رسول و معذرت خواهی بکند و عرض بکنه یا رسول الله با این مدارا کن، این خیلی عقده دارد برای اینکه قبل از آمدن شما توافقی شده بود که ما این را به ریاست انتخاب بکنیم و حتی مقدمات تاج گذاریش فراهم شده بود در تهیه اون چیزهایی که به تاج میزنن جواهرات از یه حرفا بودیم که با پیدایش اسلام به کلی همه اینها از بین رفت. این عبدالله ابن عبی اتباع زیادی داشت، عرب هم که عصبیت قبیله‌ای درش خیلی اثر دارد. یعنی اگر یک کسی رئیسی یک قبیله شد دیگه اتباع کورکورانه مثل این که یک سنتیست دیگه نمیتونن هم مخالفت بکنن. عبدالله ابن عبی رأس و رئیس منافقین بود و عده زیاد دیگری هم بودن مثل او. اینها هم چاره ای ندیدن اون موج که در مدینه پیدا شد، اوس و خزرج و قبائل دیگر و نزدیکان اینها، این موج که پیدا شد دیگه اینها راهی برای خودشون نمیدیدن، چاره ای ندیدن جز این که اینها هم بیان بگم که یعنی اظهار اسلام بکنن و تظاهر به اسلام بکنن. ولی اینها در باطن نه تنها مسلمان نبودن، گروهی بودن، حزبی بودن، کوشش میکردن، فعالیت میکردن که از درون، از داخل اسلام را به اصطلاح منفجر بکنن. با اینکه در ظاهر می آمدن با اینها به مسجد شرکت می کردن، در نماز جماعت شرکت می کردن، زکات مالشون حتی می دادن و در جنگ ها احیانا همراه مسلمین شرکت می کردن، ولی همیشه مردمی بودن فرصت طلب، گاهی وقت ها که موقعیت رو تشخیص می دادن تظاهر که نمی کردن، هم مسلمین هم که نمی دونستن درست همشون که اینها منافق هستن، قرآن اینها را منافق گری اینها را برملا کرد. یه مواردی اتفاق می افتاد که فرصتی پیدا می کردن در اونجا ها مشتشون به اصطلاح باز می شد و نشون می داد. کما این که در قصه یهود بنی نذیر و بنی قریظه خوندیم، وقتی که حس کردن که الان یک خطر بزرگی برای اسلام پیدا شده است، فورا رفتن با یهود اونجا متحد شدن. یا مثلا با قریش گاهی وقتا می رفتن محرمانه قرار دادی بسن. به اصطلاح امروز اینها ستون پنجم کفار بودن در داخل مسلمین. عرض می کنم که این یک گروه از منافقینند، اون شک ندارد که این گروه از منافقین پیدایششون بعد از هجرت بود، قبل از اینکه پیغمبر اکرم بیاد به هجرت، که اینو موضوع نداشت اساسا. از اینها هم چندان اثری بعد از رحلت پیغمبر اکرم نیست، یعنی از این سران منافقین در این زمان بعد از رحلت پیغمبر اکرم هم اینها دستشون به جایی بند نشد، یعنی نشون اینا دیگه بعد پیدا نشدن، چیزی نشدن. آخرش اهل تسنن میخوان بگن منافقین منحصر بودن به همین ها که پیدایششون بعد از هجرت هست و قبل از وفات هم پایان پذیرفتن. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن دیگه منافقی در دنیای اسلام وجود نداشت. ولی شیعه البته اینجور همین استدلال میکنن، میگن به این که استدلال برای قبل از هجرت، میگن قبل از هجرت معنی نداشت که منافقی پیدا بشه، زمینه پیدایش منافق نبود، چون منافق در جایی پیدا می شود که طرف ببیند که چاره ای ندارد جز این که خودش رو مخفی بکند. یعنی وقتی که قدرتی پیدا می شود برای طرف، وقتی که قدرتی برای طرف پیدا می شود، به این طرف می بیند که با قدرت او نمی تواند رو در رو مبارزه بکند، چاره ای نمی بیند جز این که مبارزه را به اصطلاح از علن به خفا ببرد، از ظاهر به زیر پرده ببرد، یعنی خودش تظاهر بکند به این که من از شما هستم، وقت در باطن با او مخالفت کند و مبارزه بکند. اون وقت میگن در دوری خودی جلوتر بید که بعد اصلاب اون وقت میگوین قبل از هجرت زمینه ای برای نفاق نبود، برای اینکه قبل از هجرت مسلمین حکومتی نداشتن، مسلمین قدرتی نداشتن، مسلمین در اونجا منکوب بودن، اکثریت و قدرت با قریش بود. اونجا مسلمین احیانا مجبور بودن ایمان خودشون به کتمان بکنن، نه اینکه کفار اجبار داشته باشن تظاهر به اسلام بکنن. پس بنابراین قبل از هجرت منافقی نمیتونسته وجود داشته باشه. برای اینکه در اواخر عمر پیغمبر به اون طرف دیگه منافقی نیست، استدلالی من در کلمات اونها ندیدم. ولی خب این استدلال را جواب دادن راجع به قبل از هجرت، میگویند به این که اولا ممکن است چنین چیزی باشد که چون پیغمبر اکرم قبل از هجرت این دعوت که ظهور کرد، طرز پیشرفت این دعوت به جوری بود که اشخاصی زیرک حس کردن که مقاومت ناپذیر است. مثلا ببینید این افرادی که یک نوع جامعه شناسی فطری و طبیعی دارند، یک شامه پیشبینی دارند، یعنی یک جریان کوچکی که پیدا می شود با توجه به مجموع شرایط و اوضاع حس می کنند به این که این رشد پیدا خواهد. ما از کجا میتونیم نفی بکنیم که چنین اشخاص با چنین شامه تیزی نبودند و بنابراین در همون ابتدا خودشون سهیم و شریک نکردن برای این که از در آینده سهیم باشن؟ این اولا. و اما بالاتر از این مسئله این است که میگن منافقین، اینا گفتن منافقین منحصر بودن به همین گروه، گروه عبدالله ابن ابی که از انصار بودن، به دلیل این که اکثریت مردم مدینه مسلمان شدند، اینها چاره ای ندیدن جز این که تظاهر به اسلام بکنن و اسلام و قرآن خودش هم پرده را آمد پاره کرد، گفت اینها مؤمن نیستن، منافق هستن. میگن این همین شرایط بعد از فتح مکه برای کفار قریش پیش آمد، برای گروهی از کفار قریش، برای اینکه اسلام در ابتدای هجرت موجش مدینه رو گرفت، ناچار یه عده غیر مؤمن اونجا خودشو در زیر پوشش شعارهای اسلامی قرار داد. ولی خب این موج هی توسعه پیدا کرد و توسعه پیدا کرد. به تعبیر قرآن اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. مقارن فتح مکه و بعد از فتح مکه این موج سراسر عربستان بگرفت. اون وقت همین شرایطی که در مدینه بود در سراسر عربستان و از این جمله در مکه پیدا شد. بناچار قرشی‌هایی که تا فتح مکه با اسلام می‌جنگیدند و مبارزه می‌کردند در اینجا چه وضعی پیدا کردند؟ مبارزه رو دیگه بیهوده دیدن. وقتی مبارزه رو بیهوده دیدن چاره‌ای نداشتن از این که بگم ما هم اسلام آوردیم، یعنی تظاهر به اسلام بکنن. ابو سفیان در فتح مکه تا روز فتح مکه داره با اسلام مبارزه میکنه، ولی وقتی که احساس کرد دیگه بیهوده است، این موج همچین آمد که هزارها امثال ابو سفیان داره با خودش میبرد، چاره ای ندید جز این که بیاد پشت سر عباس سوار بشه و بعد بیاد دیگه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و سیاست پیغمبر اکرم در این بود نه تنها برای منافقین مکه، حتی منافقین مدینه که قرآن با این صراحت اینا رو میکوبد، سیاست پیغمبر اکرم در این بود که اگر مردمی همینقدر در گروه مسلمین وارد بشوند و اسلام اختیار بکنند و شهادت این را به زبان بیاورند، مادامی که تظاهر به ارتداد نکنند حکم مرتد درباره اینها جاری نکند، اینها را نکشد، ولی مسلمین را متوجه بکند که از خطر اینها غافل نباشند. این در سیره پیغمبر اکرم، سیره سیاسی پیغمبر اکرم، این هم نکاتی است که خیلی خیلی قابل توجه است. مثلا بعضی ها میگن آقا خب ابو سفیان و امثال اینها اینا اگر واقعا منافق بودن چرا پیغمبر اکرم اینا همینقدر در فتح مکه آمد گفت من اسلام اختیار کردم شهادت این؟ خود پیغمبر که میدونست که باطنش این درست، چرا داشت گفت دروغ میگه دروغ میگه بذارید بکشید؟ جواب این است، چرا پیغمبر اکرم درباره عبدالله ابن ابی این کار را نکرد؟ با اینکه دوبار این دوباره چه من اطلاع دارم دوبار پیشنهاد شد به پیغمبر اکرم عبدالله را بکشید. یک بار عمر پیشنهاد کرد در همین قصه بن المصطلق، بعد از اینکه این داستانی که حالا بعد میگیم پیش آمد، عمر گفت یا رسول الله بکشید. فرمود من اگر بکشم بعد مردم چه خواهم گفت؟ میگم محمد اصحاب خودش داره میکشه، این که ظاهر رسال منه، من این کار نمی کنم. پسر همین عبدالله آمد گفت یا رسول الله اگه پدر من کشتنی هست اجازه بده من خودم بکشم. فرمود نه، مادامی که با ما هست تو بایش رفق کن، مدارا کن، بهش نیکی کن. به علاوه پیغمبر اکرم اگر اجازه میداد خود پیغمبر اگر این کاری میکرد دیگه خلافی از این جهت صورت نمیگرفت که یک مسلمان به نام این که منافق است کشته بشود. خود پیغمبر البته خود منافقین نمیشناخت میکرد، اما اگر این رو سیره می کرد و سنت می کرد پیغمبر، چون بعد از پیغمبر دیگران میان دیگه رو کار، اگر پیغمبر این رو به صورت یک سنت درست می کرد، ما منافقه رو قبول نداریم، ما منافقه رو می کشیم، بعد هر کسی با هر کسی قرض پیدا می کرد، مخصوصا خلفا و حکومت های وقت، با هر کسی که قرض پیدا می کردم گفت اقا این منافقه، منافقه پیغمبر کشتن باید بکشید. اون وقت بود ما میبینیم بعد از پیغمبر با اینکه چنین بهانه ای هم در کار نبود، به دروغ با اینکه اسلام تا کسی تظاهر به ضد کسی که در ظاهر داخل در حوزه اسلام هست، اسلام میگه آقا تا کسی بر شما ثابت نشده، صد در صد واضح نشده ارتدادش، کفرش، حق کشتن نداره، نمیتونه متهم بکنید چون منافقه میکشن. پیغمبر اکرم این که منافقین رو نکشت برای این بود که نمیخواست در جامعه اسلامی این سنت بشود که قدرتهای وقت، حکومتهای وقت بعد با هر کسی، خود پیغمبر منافقین واقعی رو میکشت، بعد هر کسی را نبخوان بهانه قرار بدن آقا این که منافقه باز کشت. ولا تقولون لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، اصلی است در اسلام. قرآن میگه هر کس که اظهار مسلمانی میکند مادامی که قولی یا عملی که دلالت بر ارتدادش بکند از او ظاهر نشده است، اون رو نکشید. ولی اگر علائم نفاق رو درش احساس میکنید از او بر حذر باشد. یعنی بدونید اینها کفاری هستند در زیر پوشش اسلام، احتیاط خودتون حد اکثر از اینها رعایت کنید. اما مادامی که هنوز بهانه صریحی، یک امر صریحی به دستتون نیامده است، به صرف این که ما میدانیم باطلش غیر از ظاهرش هست، نه اجازه قتل پیغمبر اکرم به اینها نمیداد. بنابراین پس گروه دیگری که گروه سوم به یک معنا، گروه سومی که اینها از منافقین هستند، منافقین مکه هستند. یعنی بعد از اون که موج اسلام مکه را هم گرفت، مکه در همون شرایطی قرار گرفت که مدینه قرار گرفت، یعنی همینجوری که در مدینه یه اقلیتی بودن که اظهار اسلام می‌کردن از باب اینکه مصلحت خودشون در این می‌دیدن و باطن مخالف بودن، در مکه هم گروهی اظهار اسلام کردن از باب اینکه مصلحت خودشون دیدن و در باطن مخالف بودن. اون وقت بعد اینا میگن که آقا به نزدیک وفات پیغمبر که رسید دیگه کار نفاق پایان یافت، دیگه ابو سفیان یک مسلمان واقعی شد. احتمالش کسی رو خواهد بده که ابو سفیان از سال فتح مکه تا آخر عمر پیغمبر اکرم که 200 سال بیشتر است، دیگه ابو سفیان یک مؤمن خالص 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 شد، یا یک آدمی بود که باز مردی بود فرصت طرف در عالم اسلام، کاملا فرصت طلبی و آشنا آشکار و روشن بود. اون وقت همین ابو سفیان موقفی دارد در برابر امیر المؤمنین علی علیه السلام، موقفی دارد در برابر عمر ابن الخطاب. از اینجا که آدم بخواد بفهمد سیاست علی چگونه سیاستی و سیاست عمر چگونه سیاستی بوده، کدام یکیش با قرآن منطبق کدام یکیش نیست، از اینجا رو اولی که خلافت رسید به ابوبکر و اینها، هنوز ابو سفیان سهمی نداشت در این کار. دوید تو رفت به خانه عباس، گفت عجب شما نشستید توی خونه خودتون، خلافت مال شما بنی هاشم است، شما وارث پیغمبر هستید، خیم و عدیقی هستن که بیان خلیفه بشن. عباس با اون زیرکی رو توانست تحریف بکنه، آمد عباس وردشون آمدن در خانه امیرالمومنین. اینا کی هستن که آمدن خلافت؟ خلافت حق توست، تو باید خلیفه باشی. ناراحت نباش، خیال نکن به این که تنها هستی، من خودم هستم، گروه هم به خدا قسم اگر دستور بدی این مدینه را پر میکنم از سرباز سوار و پیاده. لعملعن المدینه خیلم بر جناح. بیا جلو خودم پشت سر کردم.
و گروه هم داشتی به رئیس قبیله بود تاکی هم نبود. در نهج البلاغه است علی چی فرمود؟ همول عدو فهزر هم قرآن گفت همول عدو فهزر هم دشمن که منافقین هستن. فرمود صبح و انباج الفتن به سکن النجار فعرج و عن طریق المنافره و زهو تیجان المفاخره افلح من نهض بجناح علیس فسلم فعرا. خیلی چند جانبه یعنی جامع سخن گفت. فرمود فتنه که پیدا می شود آدم های فتنه جو هی می خوان آتش فتنه رو بالا رو بیشترش بکنن، ولی اشخاص صالح می خوان کشتی پیدا کنن که از دریای فتنه چگونه این دریای فتنه رو سالم طی بکنن. تو از طریق مناصره و اختلاف و تنافر ایجاد نفرت میان مسلمین وارد شدی و از طریق تفاخر او تیم است و هاشم هستی. اسلام این تفاخرات از بین برده. صحبت تیم و هاشم افتخار به تیم و هاشم نیست، ولی بعد برای این که اصل حقیقت مطلبم گفته باشه، ولی مطلب سر جای خود درست است. خلافت حق من است، ولی نه به دلیل این که من چون ادا هاشمم و بنی هاشم باید ارث ببرم. او تیم است، تیم حق ندارد. حقانیت تابع این من اگر بال داشته باشم تو بال من نیست، اگر کمک داشته باشم تو کمک من نیست. در این حال من اگر کمک می داشتم قیام می کردم. یعنی تو برو دنبال کاری، به نیرویی که تو بخوای به من بدی من هرگز از تو استمداد نمی کنم. برو دنبال کاری. افلح من نهض بجناح، رستگار شد کسی که بالی دارد و با بال خودش پرواز می کنه. یعنی تو که بال من نیستی، تو برو دنبال کاری. وقتی از اینجا معیوس شد کم کم رفت با اون جناح نزدیک شد. دیگه ما نمیدونیم که چه جور اینها نزدیک شدن. همینقدر میدونیم چند سال بیشتر طول نکشید که پسر علی ابی سفیان که نامش یزید بود، عموی این یزید، برادر معاویه، یزید ابن ابو سفیان، خیلی یزید ابن معاویه، یزید ابن ابو سفیان پسر علی ابو سفیان والی شام شد. یعنی این که آمده بود با علی به اصطلاح سازش بکند و این فتنه رو میخواد اون جای پا بکند، بعد که دید قضیه نه از اینجا چی ترخی به اصطلاح بندد، رفت با اون طرف. وقتی رفت با اون طرف موفق شد. هسته خلافت اموی در همین وقت کاشته شد. یعنی از یک طرف عثمان بعد از عمر خلیفه شد که خودش اموی بود، از طرف دیگر در زمان عمر یزید پسر همین ابی سفیان والی شام شد و شام، دمشق، سوریه فعلی مرکز حکومت اینها شد. اینها مردم بسیار زیرک مدبری بودند. بعد از یزید که دو سالم بیشتر طول نکشید مرد، برادرش معاویه جانشین او شد، اونم به فرمان عمر بن الخطاب. معاویه هم از روز اول تمام کارش این بود که کار حکومت خودش تعظیم بکند. نطفه بنی امیه به این شکل بسته شد. یعنی اصل هم العدو فحذر هم از منافقین بترسید به وسیله عمر اجرا نشد و اسلام از همونجا اون خنجری که از پشت نباید بخورد خورد. بنابراین پس منافقین اونجوری که اینها گفتن منحصر نیست به گروهی از انصار، یعنی اهل مدینه، که بعد از هجرت اینها پیدا شدن و قبل از وفات پیغمبرم دیگه به کلی اینها از بین رفتن. دیگه همینقدر پیغمبر نزدیک وفات شد یک منافق در دنیا اسلام پیدا نمیشه. اولا در میان کسانی که با پیغمبر از مکه آمدن به مدینه هیچ نمی شود نفی کرد که منافقینی نبودن، یعنی کسانی که به طمع نیامده باشن. به علاوه بعد از فتح مکه باز گروه دیگری از منافقین که ابو سفیان در رأس اونها بود و عدشان هم خیلی زیاد بودن پیدا شدن. مسئله مهم این است که چطور است که این منافقین بعد از پیغمبر اکرم اسمشون به عنوان منافق دیگه برده نمی شود هیچ جا؟ آیا اینها معدوم شدن یا اینکه اینها به یه شکلی توانستن به اصطلاح منافع خودشون را حفظ بکنن، سازشی بکنن به یه شکلی که حالا این دیگه داستان طولانی داره؟ حالا راجع به این سوره منافقین، این منافقینی که در اینجا مطرح هست، یعنی شأن نزول این آیات، منافقین همون منافقین مدینه هستن. این داستان اینجا مربوط منافقین مدینه هست. مثل این که در جلسه پیش بود که بعضی از دوستان سوال میکردن وقتی که میگیم شأن نزول یک آیه اینجا، معناش اینه که این آیه در این مورد نازل شده، نه اینکه مفاد آیه مخصوص این مورد است، شامل جای دیگر نمی شود. مثلا اگر مثلا گفتیم که فرض کنید مثلا آیات مربوط به پوشش زن در فلان مورد نازل شد، یکی از صحابه پیغمبر بود داشت توی کوچه رد می شد، عرض کنم که تو هوا هم خیلی گرم بود، یه زنی از روبرو می آمد، این در حالی که یه روسری بود، روسریشو برگردنده بود به پشت سرش، یه دوتا لای به اصطلاح شاقت رو پشت سر برگردنده بود و موها و زلفها و گردن و سینش اینا همه پیدا بود و زن زیبایی بود و اون مرد جوان هم همینجور که آمده بود خیره شده بود به این خیلی و همچین مات و مبهوت شده بود که از خود بیخبر یه دفعه هم داری که میره و از دیوار یک شیشه سنگی چوبی چیزی بیرون آمده بود، اون زنه که رد شد این پشت سرش همینجور روشه همینجور میره، ولی روش از این طرف دیگر بود، اون شیشه صورتش مجبور خون رید. یه دفعه به خود آمد دید که خون داره از صورتش میریزه، به همون حال رفت خدمت پیغمبر است. خب بعد آیه نازل شد که درهای جور نبازی هم لقل المومنات یا غضون افصار این آن شد. این شعن نزول نه این که آیه مخصوصی این مورده، آیه قانون کلیست برای همه مسلمین، در این وقت آیه نازل شده. حالا اینجا که میگیم شأن نزول منافقین، نه به معنی این است که این آیه مخصوص همون منافقین هست، این آیه برای همه منافقین عالم هست، موردش و شأن نزولش این هست. حالا اینجا پادشاهش عرض بکنه، عبدالله ابن عبی و اصحابش، یعنی گروه منافقین مدینه که ما نیر اصطلاح میکنیم گروه منافقین مدینه، عرض کردیم به اینکه اینها تظاهر به اسلام میکردن ولی در باطن مسلمان نبودن و ولی خب مخفی میکردن، فوق العاده هم مخفی میکردن. قرآن بود که آشکار کرد، نه اینکه آشکار هم بود، چون اینها در جماعت مسلمین شرکت می کردن، از مال خودشون به عنوان زکات اینها کمک می کردن در بودجه ها، در جنگ ها و حتی در جنگ ها شرکت می کردن، فقط در یه جاهایی بود که فکر می کردن ضربشون اینجا مؤثر است، خودشون رو نشون دادن. چند جا بود، یکی در احد بود، در احد بود که کفار قریش آمده بودند و قدرتشون هم خیلی زیاد بود، به اینها یکی از جاهایی که حس کردن جایی اینه که میشه اسلام را همچین حسابی کوبید، یه عده سلس جمعیت همراه از اتباع همین عبدالله ابن عبی به یه بهانه کوچیکی یه مرتبه برگشت، انشعاب کرد به اسلام، آمد به مدینه و چند مورد دیگر. یکی از مواردش قصه غزوه بن المصطلق است. بن المصطلق گروهی بودن که اینها از کنم مشرک بودن، و خبر رسید به پیغمبر اکرم که اینها دارن جمعیت جمع میکنن و انقریبن به مدینه حمله میکنن. پیغمبر اکرم پیشاپیش حرکت کرد و با اصحاب خودشون رفتند و با اینها جنگیدند و اینها رو به کلی شکست دادند و وضع اونها به کلی از بین. شاه آبی بود اونجا به نام مریسی، خب در عربستان آب کم پیدا میشه دیگه، محلی که اتراق میکنم جایی بازاشد تا آبشون بازد، از اون شاه آب میکشیدند. هوا هم خیلی گرم بود، پیغمبر اکرم در یک جایی که درخت کشیده بود، سایه درخت بود، اونجا استراحت کرده بودن، هر کسی یه جایی رفته بود. عمر یک غلام هم ظاهرن نبوده بود اون معنای غلامی، مثل نوکر مانندی داشت به نام جهجاه که این چون عمر از مهاجرین بود اینم فهرن وابسته به مهاجرین بود. یه مرد دیگری هم از انصار در همین ردیف آدم ها این دو نفری آمده بودن سر چاه آب بردارن، نوبت رعایت نکردن، حالا خودم دیگه دی نوبتی کردن که نمیشتن، دوتایی با همدیگر دلبه ها را فرستادن به تیه چاه. خب باید یکی سر میکرد آب میکشید، بعد دیگری میامد، دوتایی با همدیگر فرستید، بعد این دلبه ها با همدیگر پیچید و خلاصه چیز شد و این حرفشون با همدیگر شد. این جهجاه که نوکر عمر بود چی بود؟ دد با سیلی محکم به صورت این مرد انصاری، به طوری که صورتش خونی شد. اونا فریاد کشید، کمک خواست از انصار، از حضرت، از قبیله خودش، اینم کمک خواست از مهاجرین. یه عده به هواخواهی این، یه عده به هواخواهی اون آمدند و انقریب بود که یک فتنه بزرگی پیدا بشود به حمایت این، به حمایت عبدالله ابن عبی منافق خبردار شد، آمد قضیه چیز گفتن، بعد سر آب برداشتن این مرد مهاجر آمده این مرد مدنی را سیری زده صورت شکونی کرده، اینجا دیگه تاب نیاورد، شروع کرد به شعار دادن، گفت بله گناه ما بود، تقصیر ما بود، اینا را راه دادیم به مدینه، آمدیم بهشون جا دادیم، پول دادیم، شما گفتن به من نماز بخونید، نماز خونیم، گفتن زکات بدیم، زکات بدیم، چیم کنیم، حالا کارشون به جایی رسیده که کتکمون میان میزنن. بعد مثلی رو ذکر کرد شبیه اون چی که سعدی در گلستان آورده، گفتی حرفیست که در مثل میگن، میگن سگت سیر کن تا آخرش تو رو بدرن، آخرش تو رو بپرن. یکی بچه گرگ میپروری چی پرورده شد خواجه را برداری، ما اینا را آوردیم سر سفره خودمون نشوندیم، حالا که اینها را سیرشون کردیم حالا به ما پریدن. به خدا قسم همین قضیه که من حالا اینا در جمعی در میان جمعی میگه که همه از انصار و همه از کسان خودش هستن. حالا پام به مدینه برسه اون وقت خواهید دید که اون عزیزتر ذلیلتر را، اون قوی ضعیف را بیرون خواهد کرد یا نخواهد کرد. من برم مدینه، پیغمبر از مدینه از بیرونش میکنم به خارج. جوانی بود، بچه 10-15 ساله که اون وقت بچه 10-15 ساله بود به نام زید بن ارقم که بعدم اسمش خیلی میاد در تاریخ اسلام. زید بن ارقم از همین خودش از انصار بود، وقتی که این رو شنید این بچه عصبانی و ناراحت شد، شروع کرد به پرخاش کردن به این، گفت فضولیه چیه میکنی؟ در باره پیغمبر چیه نه حرفی داری میزنی؟ پاشد آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من در یه مجمع خصوصی که کیها و کیها و کیها بودم که عبدالله ابن عبی چیه نه حرفی؟ پیغمبر اکرم فرستاد عبدالله ابن عبی بیاد، بعد میگن خود عبدالله آمد، آمد اونجا و شروع کرد به قسمهای غلاظ شراب خوردن. من چه نهتی نهتی من درستی آرز من خودم مسلمانم، من مؤمنم، من چنینم، من چنانم، من چنانم، این بچه دو خودم بود. دیگرانی هم که از انصار اونجا بودن شروع کردن به معذرت خواهی، یا رسول الله این بچه هست حالا مثلا اشتباه کرده باشه، ممکنه که روی یک قرضی گفته باشه فلانو، و شما به این حرف این بچه ترتیب اثر ندید و این چیزها و پیغمبر اکرم اونجا چیزی نگفتن، ولی فوراً همون جا بود که عمر آمد بگیر رسول بکشیم، حتی بکش عبدالله ابن ابی که منافق از خودی بدونی منافق فرمود من اگر این بکشم بعد مردم خواهند گفت محمد اصحاب خودش رو خیلی یه وقت دستور داد فرمود حرکت کنید حالا هوا خیلی گرم است به هیچ وقت پیغمبر در اون ساعت دستور حرکت نمیداد معمولا سبز کردن هوا خنک میشه شب بشه در همون وقت دستور حرکت داد تا گفتم پیغمبر اکرم حرکت کرد همه حرکت کرد اون روز را تا شب حرکت کرد و توقف نکرد اون شب را تا صبح را در این اوقات جز اوقات نماز دیگه توقف نکرد فرداش هم باز اونقدر حرکت کرد که آفتاب تابید همچین زله شدن این مردها و مرکبها که نوشتن که همینقدر که دستور داد پایین بیان هر کس که پایین آمده دیگه خسته شده گفتم پیغمبر این را یعنی این نقل کردن سیره نویسا و مؤسسا عمدن این کار را کرد نمیخواست تعمید که الان این قضیه هر کس بازگو میشود در میان اصحاب او یه چیز میگه او یه چیز میگه این یه چیز میگه بس هست یه طرف میگیره او یه طرف میگیره یه ده میگن عبدالله نوی چنین کاری کرده یه ده میگه عبدالله نوی چنین کاری نکرده همینا بعد سبب لجبازی ها میشود و سبب اختلاف خواست مجال حرف زدن و فکر کردن در این موضوع ندهد تا قضیه حل بشود تقریبا حدود 24 ساعت یک سر حرکت کرد تا رسید به یه محلی که بازم به مدینه نبود که تا گفت دستور داد پایین بیاین همینجور همه افتادن و خوابیدن و سرشان همه به زمین نرسیده بود خوابشون در همین حال بود که این سوره نازل شد تعیین کرد نظر بیت المعظم و از اون طرف هم عبدالله ابن عبدالله ابن عبی یعنی پسر همین عبدالله یک مرد مسلمان قوی و ایمانی این عرض نکردن وقتی که پیغمبر اکرم دستور حرکت داد عده‌ای از بزرگان آمدن بزرگان انصار سعد ابن عباده حسید ابن حضیر کو از اوسی از خزن یا رسول الله شما این وقت این وقت حرکت نمی کردید چطور این وقت حضور مگه نشنیدید که رفیقتون چی گفته چی گفته یا رسول الله چنین حرفی بزرگ گفته یا رسول الله حالا این تعبیر غلط کردن من دارم میگم ولی در این حدود حرفا چنین حرفی عزیز تو هستی و دلیل او چنین 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 حضور در حال من باید دارم وقتی که رسیدن سوره منافقین نازل شد عبدالله پسر عبدالله ابن عمر مگه یا رسول الله چنین حرفی من شنیدم پدرم اگر پدرم مستحق کشتن است و تو فرمان نفتش بودی به خودم ده بعد گفت که یا رسول الله همه میدانم تمام آشنایم میدانم که من از نظر عاطفه پدر و مادری تسلی ندارم برعکس هیچ کس به اندازه من پدر دوست نیست من پدرم را به حساب عاطفه پدری فوق العاده دوست دارم این قصدی گفت پدرم را به حساب عاطفه پدری فوق العاده دوست دارم ولی شما اگر فرمان بگی بکشی نمیشه دلم نمیخواد کسی دیگه بکشد برای این که پدرم را خیلی دوست دارم میترسم یک مؤمنی او را بکشم بعد من هر وقت او را ببینم قاتل پدرم را چون میبینم تحریک بشم یه وقت گول نخورم آسیبی بهش بزنم بکشم قاتل پدر بعد مؤمنی را به خاطر یک کافر بکشم بعد خودم بشم یک کافر اجازه بده خودم بکشم تردید نیست من دستور کشتنش ندارم کم به او بیسید مادامی که او باز در زمره ما هست به اونی تا وارد شدن میخواستن وارد بشن به مدینه عبدالله نی عبدالله بسر عبدالله خود جلوتر آمد اما دم دروازه مدینه استاد شمشیرش کسی بیشن همه نمیدونن که این چی میخواد تا پدرش بسید تا پدرش بسید پدرش گفت چه خبره گفت ما برات یعنی که چه خبر داری خبر تازه چیه گفت خبر تازه نیست حالا همان تعجب کردن که این برای چی بعد گفت نه چه خبر تازه؟ گفت نه خبر نیست. خب به هر حال چون یه توقیت باید اینجا باشه. گفت اگر تو توقیت نیست حرف بری. گفت چرا؟ گفت تا پیغمبر اجازه نده که تو حرف بری بیر مدینه من بسید جده نیست. هیچ بابا توقیت دادن در وزی مدینه. تا پیغمبر اکرم که معمولا خودشون در ساقه حرکت میکردن، پیغمبر اکرم در آخر اصحاب حرکت میکرد، حتی گاهی تنهای تنها حرکت میکرد که کسی اگر وامونده کسی باشد کسی نمونه در راه، یعنی همچین حرکت میکرد که یک نفر دیگه باقی نمونده باشد. هیچ عبدالله رو دوریز کرد اینجا صبر کرد تا حضرت رسول آمد. گفت تا پیغمبر اجازه ندنیشه. بعد رفت عبدالله ابن عمر پیش پیغمبر شکایت پسر، یا رسول الله من مسلمانم، من چنین من چنین پسرم به من اجازه نمیده. میگه که شما اجازه ندید. فرمود نه اجازه نشید. اون وقت اجازه بهش داد عبدالله ابن عمر. اون وقت آمد مدینه، چند روز بیشتر نبود بعد مریض شد و مرد. این سوره منافقین شأن نزولش این قصه است در اینجا آمده است و در مورد عبدالله ابن عبی آمده. بعد که اینجور شد حضرت رسول رو کردن به عمر، فرمود عمر اینجور بهتر بود یا اینجوری که تو میگفتی؟ اینجور بهتر شد یا اونجوری که تو میگفتی؟ اگر من عبدالله ابن عبی رو اونجور کشته بودم چه فتنه ها پشت سرش بود. ولی الان به این شکل در آمد که سرش آمده بهش اجازه نمیده وارد مدینه میشه. یعنی اینه که یه روز بگو عزیزترین افراد دلیلترین را مدینه اخراج خواهد کرد. هم به مدینه برسد روش این نیست، هم به مدینه برسد پیغمبر را از مدینه بیرون خواهم کرد. کارش دیگه ای رسید که اجازه آمدن مدینه را بچهش بهش میداد. خیلی عجیبا اینی که بگو پیغمبر از مدینه بیرون میکنم، نزدیکترین افرادش که پسرش بود بهش اجازه نمیداد که تو وارد مدینه بگو میکشم این جایی بخواد این جزه وارد بشی. اگه پیغمبر اجازه بده داخل مدینه بشی میداره بیل اجازه داخل شدن مدینه من بشی. حالا اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اونگاه که منافقان میآیند پیش تو میگن از دل و جان شهادت میدهی که تو پیامبر خدا قرآن میگه والله یعلم انک لرسول و خدا خود میداند، یعنی شهادت خدا، خدا خود شهادت میدهد که تو پیامبر او هستی. اما در مقابل اینکه اینها شهادت میدهند که تو پیامبر خدا هستی، خدا شهادت میدهد که اینا دروغ میگن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میدهد که اینها دروغ میگن در شهادت خود. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله. یکی از نقشه های اینا قرآن ذکر میکنه، میگه که با قسمهای خودشون مردم رو میفریبند، با قسمهای غلاظ شداد خودشون مردم رو میفریبند. خب در میان مردم و افراد ساده‌تری هستن. مثلا ببینید شما بعضی از افراد با این که قرائن و شواهد در یک امری دلالت میکنه، خیلی خوبم دلالت میکنه، همینقدر که روبروی ایشان با یک کسی که میبینن همین جور هی خودشو به زمین و آسمان میزنه، قسم میخوره قسم میخوره قسم میخوره، تحت تاثیر قرار میده. بابا خودش قسم ها میخوره، هم میگه قسم ها بخوره و چرا بول قسم های اینا رو میخوره. در جلسه پیش بود داستان حاتب ابن عدی بلکعب و اون زنی که حاتب به او یک نامه وسیله او برای مردم مکه فرستاده بود. بعد پیغمبر اکرم با خبر شد و حضرت امیر را با مقداد و ابو جهل ظاهرا بود با مقداد نه با زبیر و مقداد اینها را فرستاد که برید نامه را از این بگیرید.
این زن های زن فرد زبانی بود. اول رو بکنید اساس میگه نگاه کرده این چیزی نبود.
شروع کرد به قسم خواستن خواهم ماره این خود رو من این شاید این زن چون نام رو از قسم خواهم شروع کرد بسن
جو بیرو میگه از تعلیم فرمید نیمتی از این نبود پیغمبر نمیشه محال چنیشه.
یه دفعه شمسی رو که کسید گفت پیغمبر خلاف نمیگه یا نامه رو میدی به اله گردن رو به همینجا میزنم
که دست رو از لون واسه قراج این قسم دروغ هر کسی رو گیر میزن. قرآن میفرماید که قسمهای مردم شما رو گول نزنن. یک نفر مسلمان باید عمیق‌تر از این حرف باشد. ببینید
گفتم به این که اسلام اجازه نمیدهد که به بهانه این که فلان شخص متظاهر به اسلام است و مسلمان واقعی نیست او را بکشند.
چون این بهانه ها بعدها سبب میشه که افراد دیگر بهانه دروغی بسازند.
چرا؟
برای این که اسلام مسلمانی میخواد که اونقدر عمیق باشد که زیر پرده این تظاهرات رو درک کنه.
او فایدهش چیز که هر کسی مثلا بگن فلان کس منافق بکشیم منافق او منافق این بکشیم
به جای همه اینها مسلمان باید تیز هوش و تیز دین باشد فراست داشته باشه به تعبیری که در حدیث آمده اتمو من فراست المؤمن که انه ینظر به نور الله.
به جای همه اینها مسلمانان باید فراست داشته باشند
تا منافق را از غیر منافق تشخیص بدهند. قرآن میگوید به این که حالا در آیات بعد خواهد آمد در آیات اینجا نیست از جای دیگه هست که خواهد آمد یوشادم در آیات گذشته بوده
که از کسی اگر دقیق بشود
نه در آیات گذشته بوده وَلَتَعْرِحَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْمِ باطن دل اخره از ظاهر برید یه خود دقت اتخذوا ایمانهم جنه قسمهای خودشون در سفر خودشون قرار دادن و به این وسیله مانع مردم شدن از راه خدا با قسمهای خودشون خودشون جا دادن توی مسلمین و اون وقت در داخل مسلمین صدی صدی اینجا با صادر یعنی مانع شدن که با صدیرشین خیلی نزدیک یک دیگرم هست
اون وقت مانع شده اینها با قسمهای خودشون در داخل مسلمین
یک وسیله منع و انحرافی به وجود آوردن اینهم تا ما کامل خیلی بد عمل می کنن یعنی عمل اینها بسیار عمل بد و خطرناک
منافقین
همشون لاغل یا بعضی شد در ابتدا ما درباره یهود هم عرض کردیم که یهود هم در ابتدا اونجور گمان نمی کردن که اسلام به صورت چنین قدرتی در بیاد که موجش اونها را هم ریشتن بکنن. فکر می کردن که حالا یک اونا خودشون در مقابل مشرکین می دیدن و گفتن حالا پیغمبر که میاد مسئله اهل کتاب را که طرح می کنه یک تقویت می کنه جانب ما را. بعد که دیدن که نه این حساب دیگریست اون وقت به فکر مبارزه جدی افتاد.
در میان منافقین هم در ابتدا
خیلی ها بودن افرادی که اینجور نبودن یعنی از اول نمیخواستن راه نفاق به پیمایند ولی بعد دیدم که نه به کلی دیگه اینها از بین رفتن و مدهه میشن راه نفاق کنید. آیه قرآن یست ذالکه به انهم آمنو ثم کفرو این به این موجب است که اینها ایمان آوردن و سپس کافر شدن. مفسرین در اینجا اختلاف کردن که آیا مقصود این است که اینا اول واقعا ایمان آوردن بعد مخالف شدن یا مقصود از این بعد زمانی نیست. به ایمان آوردن یعنی اسلام آوردن، اظهار اسلام کردن، اما در باطن کافر بود. ظاهرا اولی مقصود است. اینها ابتدا آمدن گرایش پیدا کردن ولی بعد کفر و عناد ورزیدن و کفر بعد از ایمان اثرش بر قلب انسان این است که قلب انسان به سور می کند. پس تو به اعلا قلوبهم، پس مهر زده شد بر دلهای اینها و اینا دیگه نمی فهمن که چی می کنن. مثل آدم های عقده‌دار که وقتی که آدم عقده یک کاری داشته باشه این عقده اون به چنون می کشاند به یک کاری که اصلا خودش هم نمی فهمد که اصلا چی می کنه، حالت یا آدم مسروع رو پیدا می کنه. به اداره ایت هم تعجب که اجسام هم به این یهودو تسمع لقولهم انهم خشب مصنده یحسبون کل صیحه علیه. قرآن میگوید وقتی اینا رو ببینید این اندامه ها و جسم های اینها تو را به عجب می آورد. این خیلی ظاهرهای خوبی دارد، سخنشان هم خیلی خوب است. به این یهودو تس وقتی که میگویی اینقدر خوب حرف میزنن، اینقدر خوب ظاهر و خوبی دارن و خوب حرف میزنن که جالب است. ظاهر دیدنی که بگیر است آدم میخواد تماشاشون کند، حرفاشون هم بگیر است آدم میخواد گوش بکند. اما وقتی که دقت کنی میبینی که روح ندارن، که انهم خشب مسنده، مثل یک چوبهای خیلی قشنگی، چوب دیروز جما داره که تکیه داده بودن به دیوار، یه همچی چیزی ولی روح و باطن ندارن. ببینید جمله‌ای که میگوین الخائن و خائف، خائن خائف